به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
آوار دردی که فراموش نمیشود. 40 روز بعد از فرو ریختن ساختمان متروپول به قلب آبادان باز میگردیم. نگاهی به سبز شدن ساختمانی که ریشه هایش از فساد و رانت آب میخورد. متروپول چگونه ساخته شد، فرو ریخت و بر حافظه جمعی ایرانیان زخم زد. توافقی که در بنبست مانده، بررسی پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت 1 روز بعد از ناکامی مذاکرات دوحه. ایستگاه بعدی مذاکرات برجام پس از دوحه کجاست؟ وقتی دیوان عالی آمریکا دولت بایدن را به گوشه رینگ می‌برد، بعد از لغو قانون سخت جنین حالا اختیارات زیست محیطی دولت آمریکا محدود شده. بایدن می‌گوید این حکم به مقابله با تغییرات اقلیمی لطمه می‌زند. آیا دیوان عالی آمریکا درگیر مسائل جناحی و سیاسی شده؟ و طلوع خورشید تیرگان در روزی که آرش کماندار بر فراز البرز رفت. برگزاری جشن تیرگان در لس آنجلس با نواهایی از گذشته تا امروز. بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. دومین روز خرداد در آبادان یک روز گرم و معمولی مثل همیشه بود تا اینکه این شهر در چند ثانیه عزادار شد. صدای مهیب فرو ریختن ساختمان متروپول در خیابان امیری ده‌ها خانواده را سیاه‌پوش عزیزانشان کرد. موج این سوگ به سرعت از مرزهای خوزستان عبور کرد و افکار عمومی ایرانیان را تحت تأثیر قرار داد. همه نگاه ها به سمت هلدینگ عبدالباقی جلب شد و ریشه های رانت و فسادی که این برج را بدون رعایت اصول ایمنی و مهندسی در قلب آبادان سبز کرده بود. برجی که سودش به جیب دانه درشت های فساد سرازیر شد و آوارش بر سر مردم فرو ریخت. بعد از گذشت 40 روز از فرو ریختن متروپول، در برنامه امروز بار دیگر به این ساختمان باز می گردیم. چرا متروپول فرو ریخت؟ چه باندهایی از رانت و فساد آن سود بردند و چه تأثیری بر حافظه جمعی ایرانیان گذاشت؟
دوشنبه دوم خرداد 1401 ساعت 12:40 بعد از ظهر، آبادان. خبری تکان دهنده همه شهر را در بهت و وحشت فرو برد. بزرگترین ساختمان تجاری و تازه ساز آبادان بر سر ساکنانش آوار شده بود. متروپول، پروژه‌ای که بر اساس تبلیغات سازندگانش قرار بود محل رونقی برای اقتصاد شهر و منطقه آزاد اروند باشد، حالا تبدیل به کوهی از سیمان و فولاد شده بود که تعداد زیادی از صاحبان کسب و کار و مراجعین را در خود مدفون کرد. از ساعت اولیه مخابره این خبر، بزرگترین سوالی که در افکار عمومی مطرح شد این بود که چگونه ممکن است ابر پروژه‌ای همچون برج‌های دوقلوی متروپول که هنوز ساخت بخش‌هایی از آن به اتمام نرسیده بود به یک باره فرو بریزد. با مطرح شدن این سوال و بررسی شواهدی که رفته رفته در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های مجازی منتشر می‌شد، مشخص شد که این اتفاق نه تنها غیر مترقبه نبود، که بارها درباره بروز آن هشدار داده شده بود. هشدارهایی که به تمامی نادیده گرفته شد. از میان چندین دلیل فروپاشی سازه ساختمان، اولین مسئله‌ای که مورد توجه قرار گرفت، ساخت 5 طبقه بدون مجوز و خارج از ضابطه نظام مهندسی و پروانه ساخت بود. دوم، کیفیت پایین فولاد به کار رفته در اسکلت بناست. سوم، جوشکاری غیر اصولی و ضعیف اتصالات. چهارم، استفاده بدون ضابطه از سقف‌های وافل. و در آخر، سست بودن سازه. همه همه این اشکال‌ها در حالی به این پروژه وارد شده بود که تمامی نیروی روابط عمومی هلدینگ عبدالباقی به عنوان سرمایه‌گذار و مالک ساختمان صرف تبلیغ استحکام و مقاومت سازه شده بود. رویه پیشرفت این پروژه از همان ابتدا و از لحظه صدور پروانه با تخلفات قانونی آشکار همراه بود. صدور پروانه ساختمانی با نظارت و طراحی شرکتی که فاقد پروانه اشتغال به مهندسی بود، اولین گام در زنجیره بی انتهای نقض قوانین و اصول مهندسی در این مسیر بود که همواره در گزارش‌های متعدد به آنها اشاره شده. بارها درباره اشکالات فنی اجرای پروژه از سوی مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی اخطاریه‌های رسمی به شهرداری آبادان ارسال شد، ولی نادیده گرفته شدن این هشدارها تا جایی ادامه یافت که مهندسین ناظر و طراح این سازمان طی نامه‌ای رسمی در تاریخ 7 دی ماه 1398 از ادامه همکاری با پروژه سر باز زدند. اما تنها نتیجه آن معرفی مهندسین جدید بود و در همچنان بر همان پاشنه میچرخید. حتی در یک مورد در اثر فشار سازمان نظام مهندسی، شورای شهر تصمیم به توقف پروژه تا رفع ایرادها گرفت، اما در نهایت مصوبه شورا با دستور استاندار وقت خوزستان و با تصمیم شورای تامین استان لغو شد و ساخت این سازه مرگبار ادامه یافت. این موضوع روشنگر واقعیتی دیگر است: ادامه این حجم خطرناک از تخلف آشکار که بارها از سوی کارشناسان به روشنی بیان شده بود ممکن نبود مگر با تکیه بر شبکه اشخاص و نهادهای قدرتمندی که عبور از حدود قانون برایشان امری عادی و بدون هزینه تلقی می شود. پس از واقعه متروپول یک نام بر سر زبانها افتاد: حسین عبدالباقی، مالک هلدینگ عبدالباقی.
حمد و سپاس خدای منان رو.
کسی که به غیر از سرمایه گذار پروژه متروپول عناوین دیگری را هم گدک می کشید. کارآفرین نمونه، چهره ماندگار صنعت و خیر امنیت ساز. اتصال عبدالباقی به شهرداری آبادان برای اجرای پروژه متروپول از طریق 2 نفر اتفاق افتاد: غلامرضا شریعتی، استاندار بخت خوزستان و معاون فنی و امور زیربنایی منطقه آزاد اروند موعود شمخانی، برادرزاده علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به اصرار نفر اول و معرفی نامه نفر دوم. شهردار آبادان حسین حمیدی پور که تمامی هشدارها و اعلام خطرها را نادیده گرفت و گواهی پایان کار متروپول را صادر کرد، خود با فشار شمخانی و شریعتی بر صندلی شهرداری نشسته بود. در سال 98 حسین عبدالباقی به خاطر زد و بند برای کسب پروانه ساخت با شکایت وزارت اطلاعات به دادگاه احضار می شود. اما احمد رستمی، معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند که به نمایندگی از محمد مخبر، رئیس وقت ستاد اجرایی فرمان 8 ماده امام و محمد فروزنده، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در هیئت مدیره حضور داشت، با پرداخت رشوه به دادستان وقت آبادان حمید مرانی پور حکم براءت عبدالباقی را گرفت و البته بدون دستخوش هم نماند. این شبکه بزرگ و چند لایه فساد چنان گسترده است که پرداختن به تمام جزئیات آن کار ساده ای نیست و هیچ دستگاهی در ساختار حکومتی ایران از آن مبرا نیست. فرو ریختن متروپول چنان ضربه ای به افکار عمومی زد که برای کنترل خشم عمومی دادستان آبادان به سرعت خبر از دستگیری حسین عبدالباقی داد. اما فردای همان روز اعلام شد که او در زمان فرو ریختن ساختمان در دفتر کارش حضور داشته و کشته شده است. خبری که نه تنها کسی را قانع نکرد که جرقه ای شد بر باروت انباشته خشم مردمی که حالا علاوه بر سوگواری نمک به روی زخمشان پاشیده بود. در اولین ساعات پس از حادثه روز دوم خرداد تجمع مردم در پای این برج فرو ریخته و تلاش برای کمک به مصدومان و خارج کردن کشته شده ها از زیر آوار با شعارهای اعتراضی همراه بود و در حالی که مردم هلال احمر و آتش نشانی منطقه با حداقل امکانات و گاه با دست خالی در حال زیر و رو کردن آوار برای یافتن نشانه ای از نجات یافتگان احتمالی حادثه بودند و همه چشم ها در ایران در انتظار اقدام فوری حکومت برای امداد رسانی و برخورد با عاملین فاجعه به آبادان دوخته شده بود، اولین اقدام دولت اعزام پلیس ضد شورش و آمادگی برای برخورد قهری بود.
برو خدا چهار تا نیرو بفرستید. نیرو چی فرستادن؟ پلیس
به جا نیروی کمکی ارسال کنن بفرستن برای مردم، ضد شورشی میفرستن برامون.
مردم عادی دارن آوار برداری میکنن.
بالا رفتن آمار تلفات، ناکافی بودن امکانات آوار برداری و نشر اخبار ضد و نقیض از سوی مقامات در کنار انتشار اسناد فساد گسترده‌ای که بانی از دست رفتن جانهای بسیاری شده بود، منجر به شعله ورتر شدن خشم عمومی و تجمعهای اعتراضی با شعارهای تند علیه حاکمان شد. رویداد دیگری که هم نشان از عمق شکاف میان دولت و ملت بود و هم هیزم دیگری بر آتش اعتراضات افزود این بود که درست 3 روز بعد از فرو ریختن متروپول و در حالی که افکار عمومی ایران خود را عزادار و همدرد مردم آبادان می‌دیدند، نهادهای حکومتی جشنی با عنوان سلام فرمانده در استادیوم 100,000 نفری آزادی برگزار کردند. پس از این یک هفته دیگر، نه تنها آبادان که چندین شهر در نقاط دیگر ایران هم دستخوش نارامی و تظاهرات گسترده شد که با ورود عشایر عرب به آبادان، با پرچم عشیره و با جلوداری شیوخ به اوج خود رسید. پاسخ حکومت در چنین شرایطی قابل پیش بینی بود. سرکوب، و ایجاد اختلال شدید در اینترنت. حادثه متروپول باعث شد که مسئله ساختمان‌های ناایمن و خطرناک که پیش از این و بعد از فرو ریختن ساختمان پلاسکو مطرح شده بود، بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. پس از واقعه پلاسکو، وضعیت بحرانی ساختمان‌های فرسوده در کانون توجه قرار گرفت. ولی فاجعه متروپول واقعیت دیگر را عیان کرد. حالا آیا می توان به ساختمان‌های نوسازی چون مراکز خرید، فرهنگی، مسکونی یا اداری که تحت عناوینی چون پروژه‌های ملی یا ابر پروژه ساخته و هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود اعتماد کرد، یا فجایع دیگری در راه است؟
دلایل فرو ریختن ساختمان متروپول جزئیات دیگه‌ای هم از نظر فنی و مهندسی داره. برای اینکه بیشتر و دقیق‌تر رو اونها تمرکز بکنیم، همکارم هماین خیری اینجا در استودیو به ما پیوسته. هماین،
متشکرم. شراره اینجا روی صفحه پشت سر من ساختمان متروپول آبادان رو می‌بینید. ساختمان متروپول رو شبیه‌سازی کردیم تا در مورد فرو ریختن اون اطلاعاتی به شما بدیم. در طراحی ساختمان‌ها به دلیل وارد شدن بارهای مختلف به اجزای ساختمان، سازوکارهایی برای انتقال بارهای مختلف از سازه به زمین طراحی میشه. این بارها شامل وزن مسائل ساختمان، تجهیزات و وزن افرادی که در اون ساختمان ساکن هستن. برای سقف سازوکاری طراحی میشه که به اون میگن دال تخت. دال تخت به صورت بتونی اجرا میشه و از یک صفحه بتونی با ضخامت ثابت تشکیل میشه که به طور مستقیم روی ستونها یا روی دیوارهای برشی قرار میگیرن. در این نوع دال بارهای وارد شده به کف طبقات مستقیما از طریق دال به ستونهای گوشه دالها منتقل میشه. اما چرا از دال استفاده میشه؟ چون یک سطح بزرگ صاف و یک دست در طبقات ایجاد میکنه که همه ما این سقف یا کف رو دیدیم. در ساختمان متروپول دال تخت به صورت کامل اجرا نشده و سقف به صورت وافلی اجرا شده. سقف وافل یک نمونه از روش‌های اجرای سقف بتونیه که به خاطر ظاهر مشبک و مربعی شکلش به نام سقف وافل شناخته میشه. اسمش هم از شکل بیسکویت‌های وافل گرفته شده. اینو سقف برای سازه‌های با دهانه‌های بلند، ارتفاع زیاد و انواع اسکلت‌های فلزی و بتونی اجرا میشه. وزن تمام شده با سقف وافل کمتره و هزینه ساختن پایین میاد، چون در مصرف بتون و میلگرد حدود 20% صرفه‌جویی میشه و همه سازنده‌ها دوست دارن صرفه‌جویی کنن. یک نمونه از کاربرد سقف وافل سقف کتابخانه ملی ایرانه. ولی در ساختمان متروپول همین سازوکار یعنی سقف وافل هم نادرست اجرا شده، یعنی اتصال به ستون‌ها ضعیف بوده. در واقع در جایی که کف یا سقف به ستون متصل شده محل اتصال نازک بوده، در حالی که باید ضخامت یک نواخت می‌بود. بنابراین احتمال شکست دال در اطراف ستون‌ها افزایش پیدا کرده. بر اساس آیین نامه 2800 که مهمترین آیین نامه طراحی ساختمان در ایران، اجرای دال تخت با ستونهای فولادی بدون اجرای تیرهای فولادی سراسری ممنوعه. معنیش اینه که سقف یا کف نه تنها یک دست نبوده و در جایی که ستون به دال متصل شده کف یا سقف نمیتونسته بار بیشتری تحمل کنه و فرو ریخته، بلکه تیرهای فولادی ضعیف هم داشته. در واقع اگر ساختمان با همین شیوه هم تمام میشده فرو ریختنش محتمل بوده. یک دلیلش اینه که در سال 1399، یعنی 2 سال قبل از ریزش، هم مشکل کمانش در این ساختمان گزارش شده و عکس هم از این مشکل گرفته شده، ولی کسی به این مشکل توجهی نکرده. بنابراین در این ساختمان مشکل باربری ثقلی و باربری جانبی از ابتدا وجود داشته. ولی یک کار بدتری هم رخ داده و اون کار بدتر اضافه کردن 5 طبقه به همین ساختمان ضعیف بوده. یعنی 5 طبقه ای که نباید به این ساختمان ضعیف اضافه بشه اضافه شده. ولی داستان به همینجا ختم نمیشه. یک مشکل دیگه هم در این ساختمان وجود داشته، اجرای دهانه های بزرگ. زمانی که دهانه ها بزرگ باشن بار بیشتری روی ستون ها وارد میشه. اگه همزمان با ساخت دهانه های بزرگ تعداد ستون‌ها رو کم کنیم، میزان بار باز هم بیشتر میشه. پس کف یا سقف ناقص، ستون‌های ضعیف و دهانه‌های باز. و یک اشکال دیگه هم به این مجموعه اضافه شده، اینکه فاصله ستون‌ها رو زیاد کردن. یعنی هم تعداد ستون‌ها کم شده و هم فاصله‌شون زیاد شده. کارشناسان پژوهشگاه بین‌المللی مهندسی زلزله میگن اضافه شدن طبقات در این ساختمان، اجرای دهانه‌های بزرگ و ضعف در اتصال دال یعنی کف یا سقف به ستون‌ها باعث ریزش ساختمان شده. بزرگ بودن دهانه در پارکینگ هم از قبل قابل مشاهده بوده و تغییر شکل در کف و ستون‌ها به دلیل وارد شدن بار زیاد رو می‌شد دید. این هم نادیده گرفته شده. پژوهشگران پژوهشگاه بین‌المللی مهندسی زلزله میگن سازندگان متروپول همه این تغییر در شکل سازه رو دیده بودن و به اونها توجهی نکرده بودن و همین بی‌توجهی که پیش‌زمینه فساد اداری داشته باعث ریزش متروپول شده. برگردیم به شراره.
ما این خیلی چیزها از شما یاد گرفتیم امروز درباره سقف‌های وافلی و همینطور کف دال شکل. ممنون از تو بابت توضیحات تخصصی. اما بپردازیم به گزارش دیگری. بحران فزاینده و فرسایشی شدن مذاکرات و توافقی که در بن‌بست باقی مانده. پرونده برجام دیشب در شورای امنیت مورد بحث قرار گرفت. جلسه مفصلی که به بررسی 13مین گزارش دبیرکل درباره برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران در چارچوب قطعنامه 2231 اختصاص داشت. این در حالی است که پیش از آن فرصت مهم مذاکراتی در دوحه بی نتیجه موند، اما در همین نشست نماینده دائم ایران در سازمان ملل باز هم تکرار کرد که هیئت مذاکراتی ما آماده است که دوباره به طور سازنده وارد گفتگو شده تا به توافق برسیم. همان روایت همیشگی نشان دادن اشتیاق به گفتگو در پشت تریبون‌های بین‌المللی و پشت پا زدن به توافق در روز مذاکرات. برجام پس از دوحه به کجا می‌رود؟ جواب رو در گزارش همکارم شهره جولانی ببینید.
مقیم ایران آمریکا در پایتخت قطر پرونده برجام در نشست شورای امنیت سازمان ملل مرور شد. این نشستی است که برای بررسی گزارش دبیرکل در مورد برجام و فعالیت‌های موشکی ایران در چارچوب قطعنامه 2231 برگزار شود. 13مین گزارش دبیرکل.
از آمریکا می‌خواهیم تحریم‌های نفتی را لغو کند. از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم به برجام و تعهداتش بازگردد.
اما دو روز پیش از این به نظر می‌رسید تلاش‌های سیاسی ایران و آمریکا را برای احیای برجام در دوحه به توافق نزدیک کرده. گفتگوها بی نتیجه اعلام شد.
آمریکا آماده بازگشت دو جانبه به برجام است. اگر ایران خواسته های فرابرجامی خود را کنار بگذارد، می توان به روند کامل اجرای برجام بازگشت. توپ در زمین ایران است.
ریچارد میلز معاون نماینده آمریکا در شورای امنیت از بی‌نتیجه بودن تلاش‌های سیاسی و مذاکرات در دوحه ابراز تأسف می‌کند. پس از بی‌نتیجه ماندن دیدار دوحه و به هدر رفتن تلاش‌های جدی اتحادیه اروپا و سفر مسئول سیاست خارجی آن به تهران، آلمان، فرانسه و بریتانیا بیانیه انتقادی محکمی خطاب به تهران صادر کردند. در شورای امنیت هم لحن نمایندگان هر سه کشور تند بود.
ما از ایران می‌خواهیم از این فرصت استفاده کند و به توافقی بپیوندد که متن آن روی میز است. به زمانی نزدیک شده ایم که باید به تعهدات باقی مانده پایبندی نشان دهد و به برجام بازگردد.
ایران علاوه بر ادامه نصب سانتریفیوژهای پیشرفته برای افزایش توان غنی‌سازی، در 3 ماه گذشته برخلاف تعهداتش 27 دوربین نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خاموش کرده. پاسخ ایران در این نشست مانند بسیاری از تریبون‌های بین‌المللی است. نماینده ایران می‌گوید علی‌رغم ارزیابی منفی آمریکا از گفتگوهای قطر برای شروع مجدد مذاکرات، توافق هسته‌ای قابل دستیابی است.
برجام باید به طور کامل، به طور مؤثر و به گونه ای اجرا شود که بتوان آن را راستی آزمایی کرد. گزینه دیگری وجود ندارد. همونطور که همیشه گفته ایم، زمان آن رسیده است که آمریکا تصمیم سیاسی بگیرد تا از سیاست جعلی فشار حداکثری دست بکشد.
در تهران گفتگو بین ایران و آمریکا در دوحه برای عده‌ای کاهش واسطه‌های مذاکراتی و فرصتی برای رفع تحریم‌ها تلقی شد. اما برای عده‌ای از ناظران این فرصتی بود برای تهران تا از بازار متلاطم و سودآور نفت بهره ببرد، حتی اگر تضمینی برای بقای برجام در دولت آینده آمریکا متصور نباشد. باید دید پس از دوحه برجام و مذاکره کنندگان ایرانی به کجا خواهند رفت. شهره جولانی، لندن.
افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل، اینجا در استودیو برنامه امروز همراه ما شدن. خوش اومدین. آقای شاهی، هر طرف داره حرف خودش رو میزنه. طرف‌های ایرانی میگن درهای مذاکره هنوز بازه، میتونیم به توافق برسیم. از اون طرف طرف‌های غربی اعلام میکنن که ایران پشت پا میزنه، تمایل نداره مسئله‌های فرابرجامی رو مطرح میکنه. چرا دوحه به نتیجه نرسید؟
وقت شما بخیر خانم عزیزی. ببینید، یک تناقض واضحی وجود داره بین صحبت‌هایی که رجال سیاسی جمهوری اسلامی در محافل بین‌المللی می‌کنند در مورد اراده سیاسی که در جمهوری اسلامی وجود داره برای رسیدن به توافق و اون سیاست‌های عملی که ما می‌بینیم در روی زمین، که عملاً هیچ گونه ربطی این دو مسئله به هم نداره. به نظر من دو سناریو بیشتر وجود نداره که بتونه این تناقض رو به شکلی توضیح بده. سناریو اول این میتونه باشه که شاید اون اراده کافی در جمهوری اسلامی وجود داره که در صورت اینا که بتونن یک سری امتیازات قابل توجهی بگیرن بالاخره تن به این توافق بدن، اما اون تیم مذاکره کننده موجود اون کارآمدی کافی رو و لازم رو برای رسیدن به توافق نداره. این مسئله رو دارم اشاره میکنم به خاطر که امروز یکی از منابع نزدیک به حاکمیت اشاره کرده بود که ظاهرا عبداللهیان نامه‌ای به رئیسی نوشته و از رئیسی خواسته که باقری کنی رو تغییر بده، چون که باقری کنی این مذاکرات رو وارد یک پروسه ورسایشی کرده. البته به نظر من سناریوی اول آنچنان نمیتونه محتمل باشه، حتی اگر که رئیسی تصمیم بگیره که باقری کنی رو تغییر بده، چون بدون شک باقری کنی به نظر میاد اون ظرفیت‌های کافی هم برای همچین مذاکره مهمی نداشته باشه، چون عموما هم در تیم مذاکره کننده فعلی هم در تیم مذاکره کننده قبلی عملا این افراد اختیاری ندارن. در مورد هر مسئله مهمی اینها باید به تهران برگردن و مشورت بگیرن. و سناریوی دوم هم سناریویی که بارها و بارها در موردش صحبت کردیم که جمهوری اسلامی عملا از این مذاکره ها داره استفاده میکنه برای خریدن وقت بیشتر. همینطور که یکی از مقامات جمهوری اسلامی امروز به رویتر گفته بود، شرایط فعلی رو به نفع جمهوری اسلامی تعبیر کرده بود، اینکه زمان داره میگذره این رو به نفع جمهوری اسلامی تعبیر کرده بود، چون هر روز که زمان میگذره چرخ سانتریفیوژهای هسته‌ای جمهوری اسلامی هم در حال چرخیدن هست و عملا نظارت آژانس هم دیگه روی این برنامه‌ها وجود نداره.
یعنی شما می‌خواید بگین که جمهوری اسلامی از حفظ شرایط موجود داره سود می‌بره. خب گام بعدیش چیه؟ یا فقط می‌خواد برسه به بمب اتمی و بعد شرایطی مثل کره شمالی رو در ایران به وجود بیاره؟ خیلی کوتاه ممنون میشم.
ببینید تنها کسی که یا تنها چیزی که داره از این شرایط موجود سود میبره اون کسانی هستن که فکر میکنن با رسیدن به بمب اتم میتونن لازمه های امنیتی نظام رو تضمین بکنن، چون هر روز که میگذره ایران میلیون ها و میلیون ها دلار داره ضرر میکنه، خصوصا در شرایطی که ما هستیم. قیمت نفت به یکی از بالاترین میزان های خودش در چند سال گذشته رسیده. امروز ایران به راحتی میتونه حداقل حتی با توجه به ظرفیت‌های محدودی که داره، زیرساخت‌های بسیار محدودی که داره، میتونه حداقل 2 میلیون بشکه نفت به شکل قانونی روزانه بفروشه که میتونه حداقل بعضی از گره‌های اقتصادی رو حل بکنه. در این قاعده اصلا نیازی به گفتن نداره که مردم ایران بازنده هستن. ایران تبدیل شده به یکی از تحریم زده ترین کشورهای جهان، ولی خب طبیعتاً یک طیف
بعد از رقیب خودش روسیه
یکی از بالاخره تحریم زده در اینها هست، ولی خب اون طیف امنیتی بر این باورن که ما بالاخره تمام این ریسک ها رو باید بتن بخریم تا برسیم به اون هدف نهایی و رسیدن به بمب هسته‌ای. ولی خب همینطور که میدونیم و در اتحاد جماهیر شوروی هم دیدیم، هیچ وقت بمب هسته‌ای نمیتونه در واقع امنیت یک نظام سیاسی رو تا ابد تضمین بکنه،
جلوی فروپاشی رو نمیتونه بگیره. ممنون از توضیحات شما افشین شاهی، استاد روابط بین الملل، اینجا در استودیو برنامه امروز. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. اشغال شهر سبرودونسک اوکراین توسط ارتش روسیه باعث شده تقریبا تمام منطقه لوهانسک از کنترل ارتش اوکراین خارج شود، اما لیسیچانسک شهری در نزدیکی سبرودونسک همچنان به مقاومت خود ادامه می‌دهد. ارتش روسیه به نزدیکی این شهر رسیده، اما جدا از مقاومت ارتش اوکراین، گروهی از اهالی این شهر همچنان حاضر به ترک محل زندگیشان نیستند. روسیه 95% لوهانسک و نیمی از دونسک در شهر شرق اوکراین را اشغال کرده. روز جمعه پروازهای هوایی در فرودگاه شارل دوگل پاریس و چند شهر دیگر فرانسه با اخلال روبرو شده. کارکنان فرودگاه ها در اعتراض به افزایش پیدا نکردن حقوقشان با توجه به نرخ تورم و گرانی دست از کار کشیدند. اتحادیه کارکنان فرودگاه های فرانسه اعلام کرده این اعتصاب تا روز یک شنبه ادامه خواهد داشت. هنگ کنگ 25مین سال روز الحاق دوبارش به چین را جشن گرفته و پرچم‌های هنگ کنگ و چین در این بندر برافراشته شده. مراسم امسال به دلیل حضور شی جی پینگ رئیس جمهور چین با تدابیر امنیتی روبرو شده. گروهی از شهروندان هنگ کنگ از بازگشت دوباره حاکمیتشان از بریتانیا به چین خوشنودند و بسیاری هم به دلیل اعمال قدرت حکومت کمونیستی چین بر کشورشان ناراضی. پیدا شدن باکتری سالمونلا در شکلات بزرگترین شرکت شکلات سازی جهان در بلژیک این شرکت را به تعطیلی موقت کشاند. این شرکت سوئیسی که صاحب این کارخانه است اعلام کرده وجود این باکتری در شکلات‌هایش را به مقامات بلژیکی هشدار داده. سالمونلا از شایع‌ترین مسمومیت‌های غذایی است. هنوز سر و صداهای حکم دیوان عالی آمریکا درباره لغو قانون سخت جنین فروکش نکرده که یک حکم دیگر صدای کاخ سفید را درآورده. این دیوان به تازگی اختیارات سازمان محیط زیست را محدود کرده. یک ضربه دیگر به دولت بایدن که در کارزارهای انتخاباتیش وعده‌های زیادی درباره مقابله با تغییرات اقلیمی داده بود. حالا بایدن از وضعیت ناخوشایند حکم اول درباره حقوق زنان خارج نشده، باید با چالش‌های جدیدی در حوزه محیط زیست دست و پنجه نرم کند. آیا این کش و قوس‌های سیاسی کاملاً تصادفی است یا دیوان عالی آمریکا بیش از گذشته درگیر مسائل جناحی و داخلی در این کشور شده؟ گزارشی ببینیم از محسن ایزدی.
ضربه دیگر به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا. این بار از سوی عالی ترین نهاد قضایی در این کشور. دیوان عالی آمریکا با 6 رأی موافق و 3 رأی مخالف طی حکمی اختیارات دولت را در تهیه مقررات برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای از نیروگاه‌های گازی و زغال سنگی ایالات متحده محدود کرد. شکستی عمده برای رئیس جمهوری که با قول تشدید تلاش برای حفاظت از محیط زیست و مقابله با تغییر اقلیم به قدرت رسید. بایدن این حکم را یک تصمیم فاجعه بار دیگر خواند که هدف از آن به عقب برگرداندن آمریکاست. هرچند این اولین باری نبود که اقدامات و سیاست‌های بایدن با احکام این نهاد به در بسته خورد. دیوان عالی آمریکا پیشتر نیز حکمی جنجالی درباره سخت جنین صادر کرد که موجی از اعتراضات را به همراه داشت. به همین دلیل است که اکنون بیش از هر زمان دیگری نگاه‌ها به ترکیب قضات این دیوان جلب شده است. نهادی که در آن قضات محافظه‌کار اکثریت دارند. قضاتی که دوره عضویت هر کدامشان در این نهاد مادام العمر است. اعضای محافظه‌کار دیوان عالی آمریکا در گذشته نیز نارضایتی خود را از آنچه که دخالت بیش از حد دولت می‌دارند ابراز کرده بودند. بنابراین انتظار می‌رود تصمیم اخیر این نهاد از این پس روی تصمیمات سایر نهادهای دولت فدرال نیز تأثیر بگذارد. شاید به همین دلیل است که به اعتقاد برخی کارشناسان جناح محافظه‌کار برای پیشبرد اهداف خود از اختیارات این دیوان در برابر دولت دموکرات استفاده می‌کند.
آنچه شاهدش هستیم تصویری است که در آن دولت‌های دموکراتیک از اقتدار کمتری برای حفاظت از مردم برخوردارند و اقتدار بخش خصوصی به مراتب بیشتر است. همچنین نفوذ مذهب عامل دیگری است که بر تصمیمات دیوان عالی تأثیر بیشتری نسبت به گذشته دارد. آنچه در پیش رو است اقتدار بخشی به کسانی است که صاحب سلاحند. همچنین دادن اختیارات بی حد و حصر به شرکت‌های خصوصی عظیم به جای قدرت دادن به نیروی کار و مصرف کنندگان، شرایطی که می‌تواند به محیط زیست و سلامت جامعه نیز آسیب بزند. And public
health and safety. در مقابل استدلال حقوقی قضات محافظه‌کار دیوان عالی آمریکا این است که مقررات نهادهای دولت فدرال که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارند باید در مجالس قانونگذاری تصویب شوند. دقیقاً همان استدلالی که به قانون رو در برابر وید پایان داد و تصمیم گیری درباره ممنوعیت یا محدود کردن سخت جنین را به مجالس ایالتی واگذار کرد. به نظر می رسد شرایط ویژه‌ای که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به او امکان داد 3 قاضی محافظه کار را روانه دیوان عالی کند، همکنون شاید بدل به ماندگارترین میراث او شده باشد. محسن ایزدی، لندن.
آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس همراه ما شدن. آقای آرامش، آقای بایدن صحبت کردن در این خصوص که این حکم به روند مقابله با تغییرات اقلیمی لطمه زده. مگه چه موانعی تونسته این دیوان ایجاد بکنه بر سر راه دولت؟
دیوان عالی کشور عملاً اومده اون اختیاراتی که EPA Environmental Protection Agency سازمان حفاظت از محیط زیست هست رو، خیلی از اختیارات اون رو ازش گرفته، یا میگوید که در نسل قانون یا اون روح قانون که تصویب شده، قانونی که اجازه میده برای بازرسی یا برای کنترل سازمان حفاظت محیط زیست، اون این اختیارات گسترده رو نمیده. برگردیم ولی سر این جنگ ایدئولوژیکی که الان هست در دیوان عالی کشور. در این دو هفته اخیر 4 پرونده خیلی مهم احکامشون صادر شده که پرونده هایی بودن که عملا بر اساس موازین ایدئولوژیک رای دادن. پرونده اول 2 هفته قبل بود که قانون اسلحه در ایالت نیویورک ایالتی است با مجلسین بسیار دموکرات و فرماندار دموکرات، قانونی 110 سال داشتن که اجازه میداد دولت رو، یعنی دولت محلی، دولت ایالتی رو، که محدودیت هایی برای حمل سلاح در ملأ عام داشته باشن. دیوان عالی کشور اومد این رو رد کرد و گفت محدودیت حمل سلاح، یعنی قانون 110 ساله رو اومد نقض کرد، گفت این درست نیست. 2 روز بعد یا 1 روز بعد از اون اومد یک قانون 54-51 سال از سال 1973 تا 49 ساله رو در مورد مسئله سخت جنین و حقوق حق باربری زنان رو گفتش که نخیر، هر ایالتی میتونه خودش تصمیم بگیره. یعنی چه؟ یعنی بسیاری از ایالات میتونن بیان این حق رو از زنان بگیرن. یعنی اومد اون رو گفت دولت فدرال اینجا حق نداره که دیگر در این قضیه دخالت بکنه. 2 روز بعد آمد در پرونده سوم مسئله دعا و مذهب در مدارس دولتی. ما سالهای سال در ایالات متحده قانون بوده که شما در مدرسه دولتی نمیتونید مثلا معلمین یا مربیان یا مدرسین بیاین و دانش آموزها در مثلا یک دعای مذهبی رهبری بکنن. چرا؟ چون جای مذهب در داخل مدرسه نیست. اگه دانش آموزی میخواد در یک اتاقی دعا بکنه یا نماز بخونه اون مشکلی نداره، ولی اینکه یک مربی فوتبال وسط زمین فوتبال همه بازیکن‌ها رو جمع بکنه و اون دعا رو رهبری بکنه، این غیر قانونی بود. ولی دیدیم که این دیوان عالی کشور به اون رأی مثبت داد و گفت نه، همچین چیزی هم میتونه باشه. و امروز هم دیدیم که در مورد مسئله اقلیمی و محیط زیست. میخوام برگردم به نکته اصلیم خانم عزیزی. مهمترین میراث یک رئیس جمهور در ایالات متحده معمولاً سیاست خارجیش نیست. مهمترین میراثش قضاتی هستن که منصوب میکنه، قضات دادگاه‌های بدوی، دادگاه‌های تجدید نظر و از همه مهمتر دیوان عالی کشور فدرال. اینها انتصابات مادام العمر هستن، معمولاً تا بمیرن یا استعفا بدن در این مقام هستند. و بسیاری از ماها که اعتقاد داشتیم که حتی رأی دادن به یک دموکرات بد بهتر است تا رأی دادن به یک جمهوری خواه خوب، به دلیل این هست. یعنی چه؟ یعنی قضاتی که منصوب میکنه خانم هیلری کلینتون یا قضاتی که منصوب میکنه آقای بایدن، قضاتی هستن که مخواهان تعدیل قوانین اسلحه هستن، خواهان نبودن مذهب در مدارس دولتی هستن، خواهان دادن حقوق و نگه داشتن حقوق حریم خصوصی و حقوق سخت جنین به خانم ها و حقوق مختلف و حقوق حریم خصوصی به گروه های LGBTQ هستن. و این الان دغدغه اصلی رو که در دیوان عالی کشور میبینیم، 6 قاضی منصوب جمهوری خواه و 3 قاضی منصوب دموکرات الان دقیقاً آرای هم که دارن میدن روی همین گسل ایدئولوژیک هست.
ممنون از توضیحات کامل شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس. در اهمیت، شانه به شانه جشن مهرگان و یلداست اما در طول تاریخ به دست فراموشی سپرده شده. در سالهای اخیر اما ایرانیان در تلاش هستند تا سنت‌های جشن تیرگان را در تابستان گرم به جا بیاورند. روزی که در تاریخ باستان و اسطوره‌های ایران زمین به روز کمان کشیدن آرش کماندار بر فراز البرز دلالت دارد. حالا کیلومترها دورتر از البرز، ایرانیان مقیم لس آنجلس برای نخستین بار تیرگان را جشن گرفتند. روزی که با نواهای ایرانی از گذشته های دور تا امروز لبریز شده. نیلوفر منصوری گزارش میده.
جشن تیرگان برای نخستین بار در آمفی‌تئاتر ویلشریبل در لس آنجلس برگزار شد. یکی از کهن‌ترین آیین‌های باستانی ایران که جامعه بزرگ ایرانیان مهاجر در شهر فرشتگان آن را فرصتی مغتنم می‌دانند برای اشاعه فرهنگ و هنر ایران.
در حقیقت جشن‌های آیینی ایرانی‌ها رو بیشتر از اینکه در ایران برگزار کنم ما در خارج از ایران برگزار میکنیم. این انگیزه در من به وجود اومدش که لس آنجلس بیشترین جمعیت ایرانی داره و جشن مهرگان، جشن یلدا، نوروز برگزار میشه، ولی تیرگان تا به حال برگزار نشده بوده که جاش خیلی خالی بود که امسال برای اولین بار این جشن رو ما برپا کردیم. در این برنامه یک بخش عمده ایش رو اختصاص دادم به تنبک و مکتب تنبک از زمان صفویه تا به امروز چه تحولاتی داشته، ضربگیرها چه کسایی بودن. یک کار اساسی که اینا میکردن اون ریتمایی که ما داشتیم، حالا یا ریتمای اقوام بوده یا ریتمای شهری بوده، با رقص ترکیب میکردن که در عامه مردم خیلی مورد توجه قرار میگرفته، ولی به خاطر مسائل مختلف، شاید مثلا مسائل مذهبی، خیلی مظلوم واقع شده.
مهرداد عرابی از مردان تنبک زن صحبت میکنه و من از زنان تنبک زن ایرانی که در واقع در زمان قاجار عکس هاشون بوده ولی اسمی ازشون نیست، مثل ایران و دوله هلنی. ولی یه قسمت از ملوک زرابی یاد میکنیم که خیلی هم نسلان من بسیار با ملوک زرابی آشنایی دارن و میشناسن. بزن تیری که آهویت من استم، دوتا ناهه چه خوش بویت من استم.
برای اولین بار هستش که ارکستر ملی ایرانیان لس آنجلس در حقیقت ارکستر ملی تأسیس شده، به روی صحنه میره. خیلی خوشحالم که رهبری این ارکستر رو به عهده دارم و تصمیم بر این هستش که موسیقی های ارکسترال ایرانی رو ادامه بدیم و به گوش شنوندگان خارج از کشور، ایرانیان خارج از کشور بیشتر برسیم. خوانندگان خیلی عزیز ما، خانم شمیرام، دون ماغن، خانم زیبا شیرازی و خانم نیوشا، که همه از بهترین خواننده از نسل‌های مختلف در حقیقت.
جشن تیرگان لس آنجلس از موسیقی گذشتگان تا اجرای نسل تازه خوانندگان را در بر گرفت. فستیوالی که به گفته متولیانش بناست هر سال همزمان با رسیدن ماه تموز اجرا شود. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
این بود جمعه در امروز. تا فردا ساعت 10 شب و خوش.